مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلم ها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی، چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود، بچه ها به او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه، خیلی معذرت می خواهم، مثل این که آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم. مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی، از اینکه دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی، در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته ای که گذشت نامه الکترونیکی داشتیم از خانمی با نام سلما یگانه از سرایی علاءالدین کابل. خرسند شدیم مطلب جالبی فرستاده باشند و به شنونده ها آن را بخوانیم و در کار ما نیز سهولت به بار آید. اما قضیه برعکس بود. این خانم محترم پرسشی را در مورد فرهنگ و تمدن با این جملات مطرح نموده بودند.
نویسنده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی: در مورد کلمه فرهنگ و کاربرد آن اختلاف نظرهایی است و شمار فرهنگ را با تمدن گویا مترادف می دانند و شمار هم با کلتور و عنانات یک ملت به مقایسه می گیرند. خواهش آن را دارم که تعریف درست از فرهنگ و تمدن ارائه کنید با جملات ساده و عام فهم و در ضمن در مورد ترادف فرهنگ با تمدن نیز تازه ها را فراموش نکنید.
خواهر عزیز، تا حدود توان با در نظر داشت وقت برنامه در تعریف و مقایسه کلمه های فرهنگ و تمدن می پردازیم. در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه های مختلف تعریف های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف ها، بازم هر کدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه های مادی اطلاق می کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
رالف لینتون، بشرشناس امریکایی، فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می داند که با وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس‌العمل‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می کند و هر آنچی می اندیشد. با توجه به تعریف‌های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می باشد که می تواند عامل تمایز یک جامعه با جامعه اطراف شود. فرهنگ می تواند با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد، چون فرهنگ پدیده مجزا از فرد است که با مرگ یک انسان از بین نمی رود بلکه به نسل بعدی منتقل می شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جوامع دارای تمدن نیستند. همه جامعه ای را نمی توان یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته می گویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر، تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعض تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند. مثلا در مصر، رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها می گویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ است و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد، اختراع و فعالیت های افراد و گروه های انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب، هر کدام دارای ویژگی هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال هایی از علما را می آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهرنشینی، به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولا بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت، نویسنده امریکایی، اندیشه ها و فعالیت های فرهنگی جامعه را وقتی در شمار تمدن به حساب می آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد و تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. وی همچنین تمدن را تابع عوامل چند می داند که یا سبب تسریع در حرکت آن می شود و یا آن را از سیر و حرکتی که در پیش دارد باز می دارد. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد می توان گفت که هر تمدن با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد، مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر به جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. افراد مثل ویل دورانت شهرنشینی را لازمه تمدن دانستند. با مراجعه به تقسیم کار، شاید به این علت که در شهر به دلیل تراکم جمعیت و افزایش نیازها تقسیم کار پیچیده می شود، این تقسیم کار در تمام نهادهای بشری مثل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق می افتد و در این حال با راه یافتن تکنولوژی بان و شکلگیری ابداعات و اختراعات تمدن بروز می کند. عناصر تمدن می تواند نیازهای مادی ساکنانش را برآورده کند. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگ آن است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال ها، رسوم و آداب مورثی، سنن دانش ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می یابد. اما سزار شاعر و مقاله نویس آفریقایی بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی، در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گسترده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همین جا مقدور بود. سپاس از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته اخیر رمضان است و شماری از روزداران از سردردی های بعد ظهر شکایت دارند و عوامل آن را نیز نمی دانند. به دکتر و طبیب مراجعه می کنند و با تجویز داروهای مختلف تا سرحدی که دامن روزه را رها می کنند و گویا تشویش تازه‌ای از یک مریضی تازه به آنها خلق شده است، در حالی که عوامل آن چنین نیست. می توان با تغییر نوشیدنی ها و شماری از خوردنی ها این مشکل را برطرف نمود و عوامل سردردی های ناشی از کمبود آب بدن را دریافت. همکارم سلیمان تازه ها در مورد این نگرانی را برای شما تهیه نموده که با هم می شنویم.
رمضان را به عنوان ماه آرامش و معنویات می شناسیم، اما گاه سردرد ناشی از گرسنگی باعث مختل شدن آرامش روحی بعضی از روزداران می شود. چگونه می توان این مشکل را برطرف کرد؟ سردردی که بسیاری از روزداران در این ماه تجربه می کنند در نتیجه کاهش قند خون، عدم مصرف کافئین، تغییر در خواب و استرس به وجود می آید. این سردرد معمولاً در ساعات بعد از ظهر یا نزدیک افطار به وجود می آید و در کسانی که در بسیاری ماه‌های دیگر سال هم مستعد سردردی هستند، شیوع بیشتر دارد. خبر خوب این است که برای از بین بردن یا کاهش این سردردها نیاز به شکستن روزه نیست. کاهش قند خون نیز می تواند عامل برای بروز سردرد در بسیاری از روزه‌داران باشد. اگر فکر می کنید که با خوردن غذاهای شیرین در وعده سحر از پایین شدن قند خون جلوگیری کرده اید، در اشتباه هستید. خوردن غذاهای شیرین قند خون را به سرعت افزایش می دهد، اما به همان سرعت نیز باعث پایین آمدن قند خون شده و در نتیجه سردرد ایجاد می شود. اما اگر در وقت سحر غذاهای با محتوای شکر کمتر مصرف کنید، ممکن است که به جلوگیری از هجوم سردرد در طول روز کمک کند. بدین منظور بهتر است که از مواد غذایی چون غلات کامل و سبوسدار، سبزیجات، حبوبات، ماست کم چرب استفاده نمایید. کم آبی بدن نیز عامل دیگری برای بروز سردرد محسوب می شود. با نوشیدن مایعات کافی در وقت سحر میتوان از بروز سردردی جلوگیری کرد. بیش از 75% از مغز انسان از آب تشکیل شده است و